تاریخ رمضان سال 1354 هجری شمسی، موضوع حکمت خداوندی در مورد علی علیه السلام.
انبیاء و المرسلین و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. شب گذشته بعد از سخنرانی که می رفتیم آقایی سؤال به جایی کرد. چون سؤال ارزنده بود خواستم که سایر دوستان هم سایر آیان هم درباره این سؤال و پاسخی که به نظر می رسد توجهی داشته باشند. البته این سؤال مبنی بر این بود که این یگان مرد ایدئال دنیا به اتفاق جمیع ملل و امم که در شخصیت این مرد مطالعه داشته است، این چه حکمت خداوندی بود که بهره برداری از این مرد در این دنیا بسیار اندک بود. 5 سال دوران زعامت و زمامداری این بیگانه دورانش و آشنای تباب و گروم اعتار همش در بحران بود. چه می شد؟ حکمت بالغه خداوندی بر این مرد میدان می داد تا سخنی با انسانها بگوید و رسالتی که در باری انسانها داشت در حدود امکان تبلیغ می فرمود. سؤال بسیار به جاییست و شاید در فکر خیلی از جوانان ما این سؤال راه بیابد و به جاست. اون چی که به نظر می رسد به نظرم میاد که همون جا هم که جواب مختصر از کدم تو حیات گفتم یه وقتی یه نفر از من پرسید که اگر شما خدا بودید در باری علی بن ابی طالب چه میکردید؟ گفتم همین کارا میکردم که خودش کردن. چطور؟ درست است که 5 سال در مقابل تاریخ گسترده بشری خیلی کم است. صحیح است که 5 سال در توی تنبعات بیکران شعور بشری ناچیز به نظر میاد، اما اینجا نگرش دقیقی احتیاج دارید، توجه باریکبینی و هوشیارانه میخواهید که به 2 مسئله توجه کنید. یکی وجدان بی سر صدای تاریخ. هیچ دادغال مادغال هم ندارد تا اینقدر بیدادغال نشسته نظارت می کند به دورانیست، اینقدر ساکته، اینقدر آرام، باید اطمینان عجیب نشسته و دقیق داره محاسبه می کنه کارهای آدمیان را و دست به دست، سینه به سینه، کتاب به کتاب به آیندگان با یک بلندگوی مقدسی می گسترانه. این موضوع را باید داشته باشیم ها. به جهت اینکه شما این موضوع توجه بفرمایید که 6000 سال پیش در ما قبل تمدن فراعنه مصر قوانینی وجود داشته است. اونجا در یکی از موادش میگوید از متهم بپرسید که ما این سوالات را که در محکمه از او میکنیم زبانش با وجدانش یکیست یا نه. وجدان تاریخ این ماده را حفظ کرده، امروز در تهران در این جلسه بعد از 6000 سال اینطوری میگید آفرین بر قانون گذاری کمی جامعی، میگید یا نه میگید؟ همه تو میگید آفرین بر همچه قانون گذاری حد که بوده، به هیچ وجه هم اعتباط به ما ندارد. تمدن 5000 سال قبل یا 6000 سال قبل عرشبت مثل باستانی، اما وجدان تاریخی که این مطلب اصلا داشته باشید، این یک اصل جاوی و مستحکم است. به قدری پادایشگاه شگفت‌انگیز از وجدان تاریخ، اگر بگویید نمی‌بینم پس نیست، خودتون را کوچک کردید. به قول ابن سینا، اگر کسی به خود این هنر را، این قدرت را بدهد که بگوید نمی‌بینم پس نیست، او از شهر علم بیرون برود، از فرهنگ بشری کنار بکشد، که مدار هستی را دیدن خود قرار دهد. این یک موضوع است که برای جواب سؤال این آقا بسیار مهمه، که ما یک وجدان تاریخی داریم در میان این همه غوغاها، حیاهوها، فراز و نشیبها، با یک گیرنده قوی و ترستنده قوی تر، و اما ما ینفع الناس فیم کسف الارض دست به دست می نتاند، و اما ما ینفع الناس فیلعز یعنی چه؟ اونی که اگر جبر تاریخ روش بس بشه، اونده روی این محور باید بس بشه. اون چیه؟ توضیحاً عرض کنم. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و من ما یوقدون علیه ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق و الباطل اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. شعور بشری، حرکات و سکنات و نمودهایی که در تاریخ بشر بروز می کند، شبیه به سیل پرفشاری است که از علل مرتفع کوههای سر به فلک کشیده با فشار سرازیر می شود، کفها تولید خواهد کرد، امواجی را به وجود خواهد آورد، کفها و همچنین فلزاتی که میخواد آب شود یک کفهای روش میزنه. جوهر انسانی در لابلای تاریخ که میخواد بجوشه برای تکامل، این کفها بیرون میاد. اما زبد کفها فیذهب جفاء، رفتنی. بس ماده خام یا موتور محرک تاریخ چیه؟ ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. اون چی که در زندگی انسان ها سودمند واقعی است، این ماندگار است. تحرک وجدان تاریخ محورش را روی این آیه قرار داده است، و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. این قانون 6000 سال پیش از این نباشه، میلیون سال پیش از این باشد. اگر برای ابراز حق و برای کشف ماهیت متهم و کشف این که متهم چه حال دارد، چیست، آیا واقعا مجرم است یا مبرا، چون ابرازش با اقرار انجام خواهد گرفت، این قضیه سودمند است که آقا زبانت با وجدانت یکی باشد. ما این را به صورت اکسیوم حقوقی در آوردیم، 5000 سال قبلی هم هستیم، و لطفاً هم در آینده نگوید عقربه زمان 6000 سال گشته است. مطلب ثابته، مطلب هست، قانونش هست. اونجا هم عرض کردم مدار تحول را، چنانکه در زنجیر پنجم ایشالله صحبت خواهیم کرد، مدار تحول و ثبات را با ساعت‌های مکانیکی و با منظومه شمسی مقایسه نفرمایید، با واقعیات مقایسه فرمایید. چنانچه دیشب عرض کردم، من زنده هم؟ خب بله. زنده برای خود احتیاجاتی دارد؟ بله. برای ادامه زندگیش باید مقتضیات زندگی را جلب کند. بله، باید از موانع و عوامل بنیان کم حیات جلوگیری کند. بله، بکنم حالا یا نکنم. بله قطعا نخیر نمیشه. بگرد که مال دورهای کارنشینیه که از زندگیشون دفاع میکردن، این هم گفتنیه که مثل گفتنی نیست که دوران کارنشین نباشه که اولین انفجار صحابی های اشوت که چیشه از کنه ما قبل کهکشان ها باشه. حقیقتش وجود داره، قانونش هست. این مافوق زمانه، این از به قول یکی از خلاصه بزرگ اروپاش تازه گذشته است، به قولیشون این از جلو چنگال و دندانهای تیز زمان فرار کرده، بالاتر قرار گرفته. قانون درسته، متهم تو اتهام متهم شده ای که مجرمی یا نه، درست بگو ببینیم این جنایت از تو سرزده است یا نه، و با زبانت که میگویی ما با زبان خود زبان کار نداریم. اونجا از محکمه اولی خجالت نمیکشی؟ از اون داستان ذاتی الهیت خجالت نکش، خجالت بکش. کیفر او از کیفر ما شدیدتر است. عذابی که وجدان به تو خواهد داد، عذابی که وجدان برای تو خواهد داد، بوی ابدیت میدهد. عذاب ما چند شلاق کیفریست، پشتت را شعلورزی کند، بعد باز به حال طبیعت برمیگردی. این از داری یا نداری؟ این از ثابت آیا؟ این قانون درسته؟ اینجا ما عاشق عرض کردم مرور عقربک ها از روی ساعت 1:12 نیستیم. ما هیچ اعتنایی نداریم به زمان. اینجا یه مطلب یاد افتاد، اجازه بدید اینو عرض کنم رد بشیم. وقتی که این متفکر را که عرض کردم، شاید بعضی از جوانم بخوان که اسمش را بدونن، برتران راسل، فیلسوف انگلیسی، این مطلب دیدم احساس کردم ضرورت داره، خیلی با ارزشه. اینا حیف اومد که بگذرم. به شاگردهای خودم در دست ها عرض کردم، اینجا هم ایده آیانی که تازه خدمتشون میرسیم، بد نیست که توجهی به این مطلب داشته باشن. یه پرانتزی باز کنیم، 100% مربوط به بحث ما نیست، فقط از نظر زمان. کتابی در اینجا منتشر شد به نام عرفان و منطق، به فارسی ترجمه شد به وسیله یکی از فضلا. خب اینا چون ما در این بحث مشغول بودیم، گفتیم بیارن برای ما و پیداش کردیم و مطالعه کردیم. به زمان که رسیدم خوب دقت بفرمایید، ممکن است این مبحث برای شما در سرنوشت معرفت شما، در سرنوشت جهانیابی شما شاید مؤثر باشه. خدا میدارد، من نمیدارم، اما جمله مهمه. ما در فارسی دیدیم که این آمده، این آقا میگوید این زمان اونطور که خودش را جوهری و عینی و واقعیت همسلف داره، فی نفسهی داره نشون میده، اونقدرام خبری نیست. بیشتر به ساخت ذهن ما و بیشتر به احساس ما مربوط است تا به واقعیت خارجی. ایشون در بحث تایم این رو مطرح کرده. بحث مهمی هم است. از زمان ارسطو ما اطلاع داریم که تا حال این بحث میشه. بعد هنوز فارسی شو دارم عرض میکنم، در ترجمه فارسی میدیدم آمده میگوید چنان که شاعر عارف فارسی زبان، شاعر عارف فارسی، فارسی پرژیم گفته است. دو بیت از ملای رو می نمی کرد. تحجب سر اولا لندن کجا، قونیه کجا، 7 سال پیش کجا، حالا کجا؟ برتراند راسل منتقد عرشبت که بی بند و بار درجه یک در اندیشه اخلاقی بحث نمی کنیم و بحث میگن از نظر اندیشه من واقعا کم سراغ دارم ندارم کسی این قسم عرشبت که بی تقید بحث کنه در مسائل جهان کجا؟ عاشق محمد کجا؟ ملای رومی کجا؟ گفتیم شاید آقای مترجم عزیز آمده دیده نظیر این مطلب را ما هم دارید خواسته بگه که ما شرقی همون مطلب دارید این اسما را دادم بعد دیدم این اسما درست نیست چون اگر چنین چیزی بود میباید که در پاورقی شماره بگذارم در پاورقی توضیح بدن که ما با ما هم این مطلب دارید دیدم نقی تو مطلب به رفقا و دانشجویان گفتم برید اصل انگلیسی پیدا کنید پیدا نکردم همون روزها مسافرت داشتم به تبریز رفتم تبریز و دوستانی آمدن به دیدم و یکی از اساتید زبان در گفتم که شما این کتاب را دارید میستیسیسم اند لاجیک عرفان و منطق خب بله من دارم از انگلستان می آمدم این را دیدم خریدم گفتم همین الان فردا هم نمیشه 10 دقیقه بعدی هم نمیشه چای هم نمیشه بلایش رو این کتاب را ببینم چون مطلی مهم نیست میخوام ببینم ایشونم خدا وفقش بداره رفت و کتاب را بود کتاب جیبیت الان بنده دارم در کتاب خانم همین کتاب الان هست عرشبت که آورد گفتم بیده باز کنید این بحث زمان را شونم باز کرد و دیدیم نخیر در اونجا که من مشرقی به داستان مثنوی گوش می دادم و تمام نقطه اتکای من ببینم خرگوشه بشیر چه گفت در مغرب زمین روش چکچه ها می زنم حساب ها دارم و درست دقیقا از خود ملای رومی راسل نقل کرده حتی مدرک دست داده چون دو تجربه در انگلستان یکیش نیکولسون یکی وینفیلد ایشون از تجربه وینفیلد نقل کرده با شماره جلد با شماره صفحه بعد اون شعری دو تاش یادم هست هوشیاری زیاد مامزا ماضی و مستقبل از پرده خدا آتشم نرزم به هر دو تا به کی پرگره باشی از این هر دو چون نی روح آدمی اگر از گره های دیروز امروز دو دقیقه پیش یک قرد پیش دو قرد پیش ده قرد پیش اگر این گره های برنده حقیقت هستی در روح آدمی به وجود بیاد روح آدمی از یک جهان بینی واقعی محروم خواهد شد به برگرد نداره بعدم یک جمله داره که اون را زیرش حتم کشیدیم ما که بار دیگر اگر بخواییم احتیاج داشته شون این باطا ببینیم به پید زود بیداش کنیم خط کشیدم زیر این چند سر بعد میگوید تصور این چه این حقایق و نمودهایی که در جهان طبیعت میبینیم این از یک جهان مافوق طبیعت و ابدی سرازیر میشه به این جهان این یک تصور بسیار خوبی و بر کنار کردن زمان از این که حقایق را تیکه تیکه کنه با چنگالش این دروازه حکمت است دروازه خرد است وجدان داره هم حکمت میگن هم خرد میگن این تازه دروازه خرده که انسان این قصر قدرت مغزی پیدا بکند که نگذارد زمان حقایق را تکش کنه البته از کلم این جمله معترضه بود این را داشته باشی که بسیار مهم این مسئله خب یکیش این است که وجدان تاریخ داریم خیلی آرام نشسته است بی سر صدا مشغول کار خودش است دو اون 5 سال را دقت کنید در اون 5 سال اون همه فراز و نشیب اون همه رویدادها و دیگرگونی های بنیادین اون همه تنبع و تضاد در مجرای حیات علی بن ابی طالب برای این نبود که علی چند سباهی همه مردم را ابوذر کند. هدف وجود علی ها که اگر خواست درست باشه که جمع وحشت انگیز علی ها، این جمع خیلی وحشت انگیزه. به قول هوگو در اونجا میگه این بینا این لایتنا ها ها، چه جمع موهش. این علی ابن ابی طالب حکمت وجودش این نبود که در اون دوره بنشیند بگه آقا شما ابوذر غفاری بشید، شما مالکشتر، شما مقداد ابن اسود کندی، شما عمار ابن یاسر، شما فلان فلان، تمام شد. این نبود. این 500 نوسان و رویدادها و ورود در مسائل و فراز و نشیبهایی که هر قطعهش یک سطح از لابلای سطوح شخصیت انسانی مثل علی را باز می کرد و مانند مشعلدار تاریخ بشری روشنائی می افرود. برای او 2 سالم کافی بود. از کردم ما زمان زده ها، ما کمیت زده ها که اگر علی عمر نو پیدا می کرد چه می شد؟ هیچ بده هیچ، چون اختیار را از دست نمی گیرد شخصیت های معظم دنیا. باز تویی ارادت، تویی معرفت هست که باید به دست بیاری. تو علی ابن ابی طالب بالاخره 5 سال نباشه، بفرمایید 7 سال باشه، بالاخره رفتنی بود به زیر خاک، بالاخره میباید چشم از این دنیا بپوشد. کسی که چشم به این دنیا بگشاید روحی هم میرسد که چشم به هم میبندد و حرکت میکند از این جهان. 5 سالش باشه 7 سال. حکمت وجود علی ابن ابی طالب مانند حکمت خود واقعی ها که از چنگال زمان و از دندانهای متلاشی کننده زمان ما فوق بود، ما امروز با خود شخصیت جزئی علی ابن ابی طالب که در 5 سال خورد و خوابید و تلاش کرد و تقلا کرد و با خدایش در حال ارتباط بود، از نظر شخصی شکار نداریم. اینش را کار داری، اینش را کار داری. علی نیازمندان انسانی را چگونه باید تیر کرد؟ سؤالی داری؟ آیا منت بر سرشون بنهیم که ما شماها را اداره می کنیم؟ آیا به اجبار از دست زید بگیریم به دست عبد؟ آیا بریشیم به اینا بگیم که بعد ما میخواستیم به شما هم یک ترحمی احساری بکنیم ای طبقه فقرا، لذا به شما هم باید رسیدگی رسیدگی میکنیم، به شما هم رسیدگی میکنیم. علی مسئله معاش و زندگی نیازمندان اینطوری داره میشود؟ نه. 5 وسک خرما فرستاد به یک مستمندی. یک فضولی اونجا نشسته بود، از این فضولها که خودشون در آتش می سوزن یا کود می شوند، کود، ولی میرن درختان را می رویونن. خودش کود شد رفت، خودش نشون داد که کودم. جامعه کود را چه نابود نمی کنه، می بره به درختان می کنه، زیر درختان می دیده. گفت یا علی، گفت بله بفرمایید. گفت اون شخص که از شما سوال نکرده بود، هیچ نیامده بود که گدایی بکنه بگه من احتیاج دارم، چرا این خورما را فرستادی؟ این یک. خیلی بله متفکرانه میفرمودن، چون یکش دو هم داشت. دو، حالا شما به قیافه علی توجه کنید که این قیافه چه جور گوش میداد به حرف این. حضرت فرمود بفرمود دومش رو بفرمود. گفت دومش این است که شما 5 وسق زیاد بود، یک رشته قدمی پیساری کافی بود. امیر مومنی فرمود که لا کسر الله فی البومنی نظر بچ، خدا امثال تو را در جامعه اسلامی زیاد نکند، کم کند، نابودتون کند. جوابش باید این باشه دیگه، او چی انا و انت تبخه، من میدهم تو دلدت میگیری، مال دست منه، من وکیلم، من وکیل مالم از طرف مردم. حالا جمله جمله بعدی حالا برید توش فکر کنید. فرمود اداره معاش مستبندان جامعه که هیچ جامعه خالی از اون نیست، به این است که اونها را در ضرورت حیات بدون این که به مقام سؤال بر بیان باید اداره شوند در جامعه. اگر بگذارم او به مرحله سؤال برسد، آب معامله کرده ایم، معامله ما چیه؟ اگر بیاد از من سؤال کند بدهم، او به کار ما معامله میشه. معامله من چیه؟ یک طرفش چند دا خرماش من باید بهش بدم، یه طرف ثمن و قیمت و ارزی که به من میخواد بپردازد. آب اون روست، آب رویش هست که اون روی او با روی من بدون تفاوت باید به یک خاک ثابیده شود و به یک خدا و سلام. تمام شد. معامله نیست، مگر حیات قابل معامله است؟ مگر زندگی قابل معامله است؟ مگر میتوان در حیات شوخی سوداگری به راه انداخت؟ اون هم چه سوداگری بی‌رحمانه و خون‌آشامانه. برگردیم به این مسئله بود. در تاریخ فرمود فرزندم حسن، اگر بخواهی زنجیر تاریخ از دست و پای تو باز شود و بیفتی در گردونه مجرای حقیقی و زندانی زنجیر تاریخ نباشی، درست بنگر. من میگریستم چون براش اینجا نقل کردم. من فرزندم چنان در گذشتگان و چنان در تاریخ گذشتگان اندیشیدم، گویی از آغاز زندگی انسانها با اونها بودم تا امروز. من اون عوامل اساسی حیات بشری را از عوامل بی اساسش، پدیده‌های ثابتش را از پدیده‌های زود گذرش تشخیص دادم و اون چه الان به تو میگویم اینها ساق شده ها، تصفیه شده هاست. یعنی و اما ما یمتع الناس فیمکث فی الارض. حال واقع جدی منه، من فرزندم با تو جدی صحبت میکنم، من برای تو شعر نمیگویم و سر شوخی با تو ندارم. فتفهم وصیتی یا بنی، فرزندم وصیتم را درست بفهم. من تاریخ بشری را به دست آوردم، گشتم اندیشیدم. پس بنابراین همچنین در خطبه قاطعه اگر دقت بفرمایید، باز همون مایم تا اون ناز پیم کسو فی الارض را میگوید. داشته باشید دیگه تاریخ بشنا نمیشه کاری کنه، آزاد دیگه از این زنجی آزاد میشه. این تکمه بحث اون شب من بود که درباره تاریخ صحبت کردم. بحث بعدی بود اگه اجازه میدید برای تبرک که جملات خود امیر مومنین است ترجمه کردم به فارسی، اینها را هر دو تکش عرض کنم. عرض دادم من اگر که عمر محدودی در اون دنیا کرده ام و در نقطه معینی از زمان قرار گرفته ام و با تمام گذشتگان نبودم، اما در کارهای آنان و شؤون آنان به دقت نگریستم و به قدری در اخبار آثاری شد اندیشیدم گویی یکی از آن گذشتگان بودم، بلکه به اون طور که امور و اخبار آثاری شد به من رسیده است گویی از آغاز زندگی آنان تا پایان زندگیشان با اونها بوده و در سرگذشت آدم صاف و روشنها را از تیرگی ها و نفعشون را از ضررشون تفکیک نموده ام. اینک اونهایی که سودمند است در اختیار تو میگذارم که بوی قرآن میدهد و اما ما ینفع الناس علی سینه به سینه تحلیل بده اون چرا که ینفع الناس و ینفع الناس. درود ما بر روانت ای علی. زنجیر بعدی ما زنجیر حقوق و قوانین و مقرراتی است که بشر در گذرگاه تاریخش وضع می کند، کم و بیش با چه زحمتها، با چه فشارها، با چه دستبردها، تصحیح، ابطال، تبصره، درست شدن، درست نشدن، تغییرات، تحولات تا امکان همزیستی را برای جوامع فراهم بیاورد و در ارضا هم قدمهای بزرگی و قدمهای شایانی برداشته شده است. این جای طبیعی اگر بحثی در این باره داشته باشیم سوء تفاهم بشود که ما نمیخواهیم بگوییم بشر در این قوانین غرض ورزی کرده است، بشر در این قوانین نادانانه فکر کرده است. نخیر، واقعا انسان وقتی دقت میکنه در این فلسفه های حقوق، نه خود مواد حقوقی، رفقایی که در حقوق کار بکنند در این فلسفه ها بگرن در تحلیلات حقوقی ببینن چه افکار خوبی و چه دقتکاری هایی و چه عظمت هایی در این فلسفه های حقوق نهفته است و چه نیوتن هایی که در حقوق انسان ها داشته ایم و چه کپلر هایی که و آنان به بیرون می نگریستن، اینها هم به روابط انسان ها خوب نگریستن، کارهای بزرگی کرده اند، خدا مطابق نیتشون پاداششون بدهاد. این بحث نیست. اصل مبحث اینه که چه می شود، چرا این قوانین و مقررات به صورت زنجیر میاد و به دست و پای انسان ها بند می شود و نمی گذارد انسان ها از طعم آزادی حقیقی برخوردار شدن و نمی تواند انسان به مقام نمی گذارند انسان طعم آزادی بچشد. بس اینجاست. اگر یادتون باشه یا آیانی که در جلسات درس فلسفی ما بودن این مطلب را ما بارها گوشت کردیم، عرض کردیم که این را دقت بفرمایید، فرهنگ اسلامی و برجسته ها و قهرمانانی که از این فرهنگ به وجود آمدن و راستی بر بشریت مطرح شدن، امثال جلال الدین مولوی، ابن سیناها، حسن ابن هیثمها، البتانیها، ابوالوفا جوزجانی، بوزجانیها، ابن رشدها، اینها هرگز عقل را تخریب نکردن و گفتن عقل نباشد، اندیشه نباشد. ما نداریم هم چیزی. حالا یه نفر هم در عالم خیال یه سرما خود تب کرده در موقع حجان گفته عقل را بلش کن، او را بذارید کنار. اصل متن فرهنگ اسلامی و قهرمانانی که این فرهنگ به بشریت تقدیم کرده است، ما مبارزه با عقل ندیده ایم. انتقاد از عقلایی وجود دارد که به اونها میگویند عقل کادر معینی داره، زحمتش نینداز، عجیتش نکن. این مثال رو هم یادم هست عرض کردم که اینها میگویند به گوش سرمه نکش، گوش نمیبینه، سرمه مالی اینه، دیدم مالی چشمه. شما بیایید هزار جور در باری گوش معالجه کنید فلان که آقای زنگاره تشخیص بده، او گوش که رنگش نمیگه. و از عظمت گوش کاستن نمیشود اگر بگوید آقا تشخیص اشکال و تشخیص رنگها کار من نیست برادر، ساختمان من برای شنیدن صوت ها و صدا ها. از چشم این برای چشم عیب نیست که اگر بگوید بابا من نمیشنوم، خنیده مال من نیست. اگر وقتی میگوییم آخه دانش با دانشمند اونقدر فرق دارد که عقل با عاقل، چون عاقل دارد عقل را و خود را، خود تبلور یافته از چیزهای دیگر که یکشم عقله، این خیلی فرق داره دیگه. این طور نیست؟ به نظر این خیلی فرق داره. دانشمند این دانش فیزیک نیست برادران. آی نیلز بور کیستی؟ من فیزیکم؟ کوانتوم هم من؟ کوانتوم نیستیشون. ایشون دانش فیزیک میکانیکی نیست، خود دانش نیست، او دارد آن را، او هست، او ای وجود دارد، از در یک جایی به وجود آمده، یه مطالعاتی برای خود در مسائل انسانی داشته، وراثت بوده، سیستم خانوادگی بوده، چمدانهای این بیچاره را پرش کرده از روزگاران، بعد یک دونه گوهر تابناک اعلای درخشان به نام فیزیک روزگار گفته اینا بذار تو چمدان است. درست شد؟ عقل و عقلا همین طور است. اگر عقلا بگویند عقل، ها اگر عقلای درباره ارزیابی عقل اشتباه کنند بذار بکنند، او با عقلش ارزیابی نکرده است. او اون موجود، اون کاراکتر مشخص که دارای عقلت یک قضاوتی کرده است، اصل اونی که در متن فرهنگ اسلامی وقتش این است که عرض میکنم خیلی مقدسی ای عقل عزیز، هر چه بخوای در بارت ستایشت خواهیم گفت، تو را خواهیم ستود. دیگر فقط به عنوان مثال فقط یه بیت میخوام بگم، ای برادر تو همون اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه دیگه بیش از این چه بگی؟ عقل عقل عقل. اما بحث سر این است که در کجا میخوای کار کنی معلوم بشه؟ مبادا از قلم روت بیرون بری. این کاریست که در دوران کانت و نو کانتیست ها روش تحکیب کردن، راه ها رفتن، کوشش کردن که عقل نظری محض تو ریزن، عقل نظری محض کادری داره، قلم روی داره، قربانش هم میریم، تصدقش هم میریم. عرشبت که به تمام من هم دستاشای بوسی بالا غیبتی این برده یا کارت هم گذارم میشکرم. بذارید این مثال هم عرض کنم، این قضیه رو بگم، میای این بر بیایی اینم بیا بیا آمدی همینجا یه دقیقه واجده بگیم جناب حضرت مصطفی و آقای عقل، همینجا چی گفته؟ هر چی تو میگی راسته، اینو چی گفته؟ ما هم بفهمیم دلیلی تو چیه برای این که تو هر چی بگی راست میگی. من خودم غلط فرمودی، مگر تکرار ادعا را اثبات میکنه؟ این مثال را باز به دانشجویان من گفتم، این نظریه بگم آقا این عینک ای محکمه عدل مال منه، اون وقت اون آقای داستان هم چی به این حد گوش شده میگه دلیل بیاد مورد نزاهه، دلیل چیه؟ میگم دلیل بهتر از این که این مال من است. پیش از این که آقا ما را محاکمه کنن تلفن را بر میداره، بیمارستان روانی فلان یک شماره تخت، نوبت به محکمه نمیرسه که، نوبت به دادگاه و محاکمه نمیرسه که، چون آقا میگه دلیل بیار به اینجا این عینک مال توست، تو میگوی دلیل هم که مال منه، بیشین تصارم میشه دیگه. باید بگویی انسان ها در میابن که من یک وسیله بسیار آراسته و وسیله درستی هستم در کادری مشغول کار بشم. ها بگو قربونی چشت برم، بگو درست بگو دیگه. انسان ها در یافتن، انسان ها مشاهده کردن، انسان ها آزمایش کردن و دیدن من کارهای خوب خوبم انجام میدهم و من در تجرید از فطره درجه یک کارمندم. قربانت بریم هر چی حقوقم بدی میدیم، میلیارد میخوای بدای ما. اما اگر بخوای بیای این طرف بگویی برای که عدالت زیباست، برای که عدالت وقتی که اسمش بیاد بشر در حالی از نورانیت گوتور میشه، بگی او وقت استدلال کنی که همزیستیشون درست میشه. اگر آمدیم گفتیم نخیر همزیستیشون هم درست شد و باز احتیاج به عدالت دارن یا نه، به چه دلیل میمونی آخری؟ بزاران از این مسئلهش میمونی دیگه، تو کار به اینا نداشته باش. اما در قدر خودت منحصر از تو را تربیت میکنی، تو را پرورش میدهی، توصیه میکنی جوانانمون دائما در پروروندن عقل و وزیدت کردن عقل قدم بردارد، کوش بکنند، ولی زمین این مسئله باید بدون. این مسئله را عرض کردن برای چه بود؟ برای این بود که حقوق و مقررات و اصول و قوانین بسیار عالی، اما با جوهر انسان ها کار نداشتن. درست را بریم کلاو را ور ندار شلاغ داری، کتو را نکن کار کردی دستمزد بدی، ازدواج کردی که مقررات وجود داره، هر کی بوده در ایجاد روابط یا برقرار کردن روابطی که برای زندگی ما در این کره خاکی برای حیات طبیعی ما عالی کار کرد، خیلی عالی، حالی راه دیگه هم نداشت، تمام شد. با جوهر انسان ها کار نداشت، چون با جوهر انسان ها کار نداشته است، از این طرف انسان ها میبینند اکثریت همین را میدانند و بس، و میگویند من از نظر حقوقی تحت تعقیب قرار نگیرم، از نظر مقررات اجتماعی مطیع باشم، همین است و بس. در این موقع این قانون به صورت زنجیر چهارم یا پنجم به دست و پای آدم یا میپیچد و نمیگذارد قدمی بردارد. بایستی این مطلب روشن بشود که این اصول و مقررات وضعی فقط برای بهزیستی و انشاءالله برای عدالت اجتماعی است، اما با جوهر انسانی زیاد کار نداشته. حتی ما متاسفیم که وقتی که 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر با دقت تمام، با عرشوت اخلاص، باز هم و چه افرادشون هم خیلی زیاد بود میخواستن تنظیم کنن، عددشون یادم بود الان یادم نیست، از صدها متجاوز بوده برای این 30 ماده. اونجا وقتی که بیان کردن انسان را باز در اشل جهانی مطرح کردند و گفتند آزادی بسیار محترم است، آزادی چنین است، ماده اول هر انسانی که به دنیا می آید آزاد به دنیا می آید، همه انسان ها برادرن برابرن، بسیار عالی، اما جوهر انسانی مرا چرا مورد قفلت قرار دادی؟ می گفتی مگر با فضیلت این کلمه کوچکه ولی تاریخ را می تو بسازی. آخ برادر دیگه فرقی نشد ما بین من و ما بین گاندی و ما بین ابوذر غفاری و ما بین یک انسان ساز درجه یک مربی عالی قد، یک جلال الدین مولوی، یک شیخ مرتضی انصاری، یک صاحب جواهر، یک شهید، یک شهید اول، یک ابن سینا بیاد با یک انسان، شما اینجور مساوی نگیر، یک کلمه بیش بچسبون طوری هم که نمیشه که ماده اول شما هم که مختل نمی کنه از در حقوقی بنویس مگر با فضیلت و تقوا. این باعث میشه اینها بگن یالا بریم جیرو، یالا بریم جیرو، بچه ها بریم جیرو، که دارن ارزش میدهن به جوهر انسانی. این تفکیک و این جدایی انداختن ما بینه اون من ایدئال ما و زندگی، من ایدئال هم که آروم نمیشه که میشینه میگه بسیار خوب زنجیریست برید دیگه، حالا کلاهای هم دیگه نقاپید برید، همین همین است و بس میفرمایی، خوب برید دیگه، بگو چه شده است؟ به چه دلیل به ما بگویند بنویسند اشخاص هوشیار تاریخ بنویسند قرن میاد رد می شود، قرن میاد عبور می کند، اگر دیدید می خواهید شخصیت های شده را، انسان های ساخته شده را بشمارید، اگر دیدید انگشتارتون تمام شد، باز شماره ای دارید از شخصیت ها، بدید که شما ضعف باصره دارید، شما خیلی درشبین کشف دارید، انگشت هم تمام نشده، انسان ها شماره اش تمام میشه. چرا؟ به جهت اینکه این قوانین حقوقی آبیاری نشده است با قوانین جوهر انسانی. نه این چی نمیگویند، حتی در مغرب زمین هم داد میکشن روی این مسئله که بابا پهلو به پهلوی این عین عبارتشه، پهلو به پهلوی حقوق، حقوق زندگان طبیعی حقوقی هم جنهای آدمیان دارد. ولی این متاسفانه باید بگیم که این به صورت زنجیر در میاد، در صورت که قوانین و مقررات زندگی مقدس‌ترین قوانینه، مانند عقل. وقتی عقل خواست شروع کنه میدونی چجوری میشه؟ اگر خواست عقل بیاد در قلمرو ما فوق خود کار کند، آقا وضع خودش در همون قلمرو خواست خودش هم به خطر میفته. او وقت بهش میگن عقل بنده ره روان است ای پسر، اون رها کن ره قیام است ای پسر. اون ننگ عاقلان دیوانه شد. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خویش را. تفکر کار بدیست. این خودش اینش کار را به وجود آورد، خودش، خود عقلا از ناتوانی در کار برده عقل اینقدر حکم روایی مطلق به دستش دادن، آمده دیگه نه بابا این طورا این خبرام نبوده. حقوق و مقررات و اصول بایستی به صورت زنجیرهای بند کننده و سد راه انسانها نباشد. امیر المؤمنین وقتی که به زمامداری رسید فرمود که لب استوک قدمای من هاوه المداهز لغیت اشیا. این زمامدار گذشته املاک مسلمین را برداشته است، داده است به خیشاوندان خود، خیشتن است بلاغه است. واللهی لو وجدته و قد ملک به الایمان لردت تو، اگر اینها که حیف و میل شده است و اینها را عرشبت که با هوا و هوس داده ان به خیشاوندان، هر کجا پیدا کنم ولو محرگی زنها قرار بدهن من برمیگردم. یه مسئله. مسئله دوم که حقوق و مقررات و اصول انسانها موقعی به صورت زنجیر در نمیاد که اون جوهر انسانیت درش مراعات کنی، فرمان مالکشته. در اونجا از اون آغاز تا آخرش احساس میکنید که به مالک میگه برو برو، تو را میفرستم به ریاست یک کشور بزرگ کهنسال، شهرهای متعدد دارد. اما مالک این است دستور بنده خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب به مالک ابن الحارث الاشتر به عنوان معاهده‌ای با او برای اداره کشور مصر در مبارزه با دشمنان اون کشور و دریافت مالیات و اصلاح انسانهای اون کشور و آبادانی اون مملکت. نخست او را به تقوا و تقدیم اطاعت خداوندی به همشی و پیروی از کتاب خدا دستور می‌دهد و دستور می‌دهد که نفس خود را در مقابل خواسته‌های شهوانیش بشکند. اول خودت، اول خودت منحرف مباش، مبادا در طوفان شهوات مالک خود را ببازی. سرکشی هایش را بکوبد و مهار کند، زیرا ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. کار نفس اینه، کار نفس طغیان است، کار نفس عصیان است. باید مهار کنی تا بتوانی انسانها را اصلاح کنی. سپس ای مالک بدان، من تو را به زعامت شهرهایی میفرستم که پیش از تو دولتها دادگر و بیدادگر در اون شهرها آمدند و رفتند و مردم به کارهای تو چنان با دقت خواهند نگریست که تو خود در کارهای زعمای پیش می نگریستی و در باری تو خواهند گفت اون چرا که تو در باری پیشی یام می گفتی. این را بدان که مردم به اون که در زبان عموم با تحریک خداوندی جاری می شود به کار نیکوکاران استدلال می کنند. بهترین ذخیره برای تو عمل صالح باشد. هوا و هوست را مالک باش، نفست را از اون که برای تو مشروع نیست شدیدن جلوگیری کن. همواره برای ملت رحم و سوزی در دل داشته باش. سپس نیکوکاران و تبهکاران در نظر تو یکی نباشند. الان برایشون حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی میده دست فرمان مال، دست مالک، و میگه برای برو تنظیم جامعه او جنبه مقرراتی داره دیگه. باز تأکیدش که مالک مبادا نیکوکاران را با تبهکاران یکی بگیری، اون وقت عظمت انسانی بر باد فنا می رود و تبهکاری ها به تبهکاری خود اصرار می برزن. این تا آخر فرمان این مسئله شما خواهید دید، تا آخر این عهد بزرگ و این پیمان بزرگ در وقت هم برششت از آیان مطالعه داشته باشند. همه طبقات را که اونجا معنا می کند، همین جوهر انسانی را برای مالک گوشت می کند، برای فلان طبقه فلان اشخاص را که دارای چنین کیفیتی هستند انتخاب کن، برای اون مأموریت فلان اشخاص را انتخاب کن، برای فلان مأموریت فلان اشخاص را انتخاب کن. در همه اونها این مسئله این که بایستی جوهر انسانی در قوانین و مقررات مثل آب در اعماق گیاهان، مثل آب در ما اعماق جانداران نفوذ کند ولو دیده نشود، ولو در خود حقوق خوش و قوانین خوش احساس نشود که اینجا بحث سازندگی هم در کار است، اما باید این مسئله باشه. سازندگی انسان ها باید در کار باشه. بنابراین علی چرا آزاد نباشد؟ علی چرا آزاد نباشد؟ چرا مقام رهبری تمام تاریخ را به عهده نداشته باشد؟ آزاده، از این زنجیر هم آزاد، این زنجیر هم باز برای او عامل محرکه. نه فقط زنجیر نیست، بلکه عامل تحریک کننده است، زیرا اون را فراموش نمی کند، اون حقیقت را فراموش نمی کند که زنجیرها را از پای او برمی دارد و او را روانه سوی ایدئالش می کند. آزادی ای علی، در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی. به این نحو می توان به علی بن ابی طالب گفت آزادی تو، چون این زنجیرهای گرانبار را از دست و پا کش کنار گذاشتن بسیار سخت است، مخصوصا اون زنجیر من طبیعی که گفتی. عرشبت شاید انشاءالله فردا شبم که هستیم دیگه همینجا باز، بله بله یه شاید بسیار کن، بله فردا شبم انشاءالله همینجاییم، شاید زنجیر پنجم را تمام کنیم و بفهمیم که چرا میگوییم علی. چرا میگوییم علی؟ چرا تاریخ این را فراموش نمی کند؟ چه شده از که روز به روز این مرد با قیافه های گوناگون به عنوان ردیف اول سازندگان بشری از ملل مختلف از انسان های گوناگون باز داره مطرح می شود؟ چرا؟ به جهت این که او در نقطه از زمان زنجیر نشد، در من طبیعی شیرخوار طبیعت اسیر نشد، از تاریخ فقط عوامل محرکش برای او سرمشق شد، نه اینکه به صورت زنجیر در بیاید و قوانین و مقررات را با جوهر انسانیت آبیاری کرد. علی آزادی، علی آزادی شایسته توست. اگر تو بگویی من آزادم، ادعا نیست. خدایا درودت را، تحیاتت را، صلواتت را، تحیت بیکرانت را بر جان و روان این مرد بفرست که برای ما وسیله امیدی شده است در ادامه حیات بشری در تاریخ. چه عاملی با گاهی انسان میخواد واقعا بگی که غیر از مباحث که در عامل محرش تاریخ داریم، ها اینم بگیم، ها اصلا خود وجود تاریخ برای یکی به اشخاص با این شخصیت را تبدیل میشه. دیدم، من عبارت را زیاد دیدم از کسانی که اصلا به ایدئولوژی علی معتقد نیست، کنار بوده، میگوید علی اگر تو را در ردیف اول کاروان بشریت ما نمیدیدیم، امثال تو را کم و بیش نمیدیدیم، از مدت ها زمان بود که گروه زیادی از هوشیاران پرچم سفید تسلیم به مرگ را برمی افراشتیم و زیر خاک را بر روی خاک ترجیح می دادیم. اما تو ما را می کشیم، میگی باش زنده باش، تو به ما این هم یه بحثیت ها در مقابل عامل و محرک تاریخ. این هم یک بحث مشتقش قرار بدهید، مشتق، یکی از مشتقات بحث عامل و محرک تاریخ. لذا عرض کردم شبگرد تاریخ بشری هم صفات و اوصاف این مردان الهی، مخصوصا این نازن مرد علی، به وجودت افتخار میکنی. علی به وجودت افتخار میکنی. تو در اون عالم غیبی از خدای ما بخواه ما را به عشق مجرد بر تو دلخوش ندارد، بلکه ما را عاشق بکارت سازد، عاشق سازد به این چه قدمی قدمی در دنبال تو برداری. اگر به ما بگوید دروغ نگویید، دیگر دروغ نگویید. اگر به ما بگوید خیانت نکنید، دیگر خیانت نکنید، بلکه طعم تو را بکشید، بلکه بفهمی وقتی که میگوید علی و زانوهش میلرزه. من شاگرش میشومه یا در بغداد دیدم در یک کتابخانه‌ای وقتی نجف درس میخوندیم، گفتم اون عبارت را که شبلی گفته شما این عبارت را عزیزوش، من در فلان کتاب خوندم که میگوید پیشوا علی ابن ابی طالب بزرگ بزرگان. این شخص ماتریالیست، صاحب فلسفه نشو اعتقا معروف، از شاگرهای بخنر و همکار بخنر، لویس بخنر. این عبارت گفت، من شنیدم ازش مضمون، من شنیدم ازشون شفاهی، از شاگرداش بود، عرب بود، در بغداد در یک چاپخانه دیدم. گفتم من عبارت اینجوری دیدم که ایشون میگوید پیشوا علی ابن ابی طالب بزرگ بزرگان، یگانه نسخه است که نه شرق و نه غرب. خیلی سقل داره این جمله، خیلی سنگینه این جمله، یه میلیارد تریلی نمیتونه این جمله را بکشه. نه شرق و نه غرب، نه دیروز نه امروز، نسخه مطابق این اصل ندیده. گفت بله. گفتم شما چه احساس میکردید که ایشون روی کدوم وصف و صفت علی اینطور باج داد به علی. گفت گاهی که تاریخ اسلام بحث می شد و شخصیت اسلامی مطرح می شد، نوبت به علی بن ابی طالب که می رسید، این همچنین حال برافروختگی و عجیبی پیدا می کرد، چون شدیش میل از هیومانیزم های از بقایای هیومانیزم قرن 19 از دو مالروهای اوگوست و اشوتین ها می دست. گفت نگفتیم، ما ازش نپرسیم شما رو چه علت نفر میزنی، این علی را اینقدر در درجه عالی قرار دادی، این توی ما نگفتیم، ولی از حرفاش من اینجور احساس کردم. مسئله عدالتش خیلی کننده است، عدالتش دادگریش، این عدالتش را وقتی گفت صحبت شبیکت برمی افروخت و اصلا از خود بی خود می شد. پروردگارا برای شناخت علی و برای اینکه ما در جاذبه انسانی علی بیفتیم، نمونه ای از عدالت علی را